الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در ادامه بحث از قاعده فراق و تجاوز و در مقام نقد گفتار کسانی که سعی داشتن اثبات بکنن که روایات باب تجاوز و فراق دلالت دارن بر وحدت این دو قاعده، عرض کردیم که تأمل و تتبع در روایات مربوط به قاعده تجاوز و فراق ما را به این نتیجه میرساند که این دو هم از نگاه موضوعی متفاوت از هم هستند و هم از نگاه محمولی متفاوت هم از هم هستند. با این توضیح که روایاتی که در گذشته مطرح شد دو قسم روایت بود. قسم اول اون روایاتی است که موضوع در اون روایات عبارت است از ما مذا من العمل، ما مذا من الشیء. در روایتی وجود داشت الشک فی ما قد مذا من الشیء، و در روایت دیگری بود الشک فی ما قد جاوزه من الشیء، و در روایت دیگر الشک فی شیء من العمل بعد ان خرج منه. و با توجه به این که مضی از شیء و گذر از آن، تجاوز از شیء و یا خروج از شیء معنا ندارد مگر این که اون شیء اجمالا وجود پیدا کرده باشد، بر این اساس از این روایات و این قسم از اخبار استفاده می شود که موضوع در این روایات بعض العمل المرکب المتقدم وجوده اجمالا است، که نهایتاً مکلف شک می کند آیا این بعض العملی را که اجمالاً وجود پیدا کرده علا وجه المطلوب و به صورت شرعی آن را اتیان کرده است، یا علا وجه المطلوب بعد دخول فی الغیر اتیان نکرده است. پس موضوع شد بعض العمل الذي تقدمه وجوده اجمالا. و اما محمول در این قسم از اخبار چیست؟ محمول مضی فی العمل است، امز، و معنای مضی در شی ذهاب فیه است، جریان دادن اون عمل است، استمرار اون عمل است. لذا از امر به مضی امزه در این روایات استفاده می کنیم که امام می خواهد بفرماید یلزم علیک استمرار ما مضا من العمل من دون العود الى ما سبق من بعض العمل. دیگه لازم نیست شما برگردی الى ما سبق من بعض العمل. چرا؟ چون شک بعد از تجاوز از ما مزامن العمل لیس بشید، این شک قابل اعتناء نیست. از جمله این قسم از اخبار و روایات صحیحه زراره، صحیحه اسماعیل ابن جابر، صحیحه محمد ابن مسلم است که در تمام اینها اولا شک در صحت ما مضا من العمل مطرح شده است که این شک ناشی است یا از شک در وجود جزئی از اجزا، نمیدونیم رکوع رو انجام دادیم یا ندادیم، و یا شرطی از شرایط، و یا ناشی است از شک در صحت جزئی از اجزا. همینطور که در این روایات محمول و اون چه در عقد الحمل اونها اخذ شده است امضاء نسبت به مامضا است، مضی نسبت به مامضا است، و عرض کردیم مضی یعنی گذر کردن، عبور نمودن، استمرار در کاری که داری انجام میدهی. روایت فضال صفوان و علا هم که در باب روایات قاعده تجاوز مطرح شد از همین قبیله، که دیگه ما اون روایات تکرار نمی کنیم. خب نتیجه چی شد؟ پس ما یک قسم روایاتی داریم مثل این روایات که موضوع در اونها بعض العمل الذی تقدمه ای وجد اجمالنه، شکمون در صحت ما مزامن العمل. محمول در این قضایا عبارت است از مضی به معنای عدم العود، مضی ذهاب، مثلا در لغت وقتی میگن امزه یعنی اذهب، برو و این ایستا که برگردی دوباره اون رکوعی رو که شک کرده ای انجامش داده ای یا نده برگردی اون رکوع رو بخواه انجام، نه برو استمرار بده این عمل را. در نتیجه این قسم از روایات دلالت دارن بر لزوم یا جواز استمرار عمل در حالی که شک در صحت ما مضامن العمل دارید. یعنی در وسط عمل. این یک قسم. اما قسم دوم اون روایاتی است که موضوع در اونها عملی است که از او فارغ شده ایم. الشک فی العمل الذی فرغ منه و فراغ از شی زمانی معنا پیدا می کند که وجود اجمالی اون شی قطعی باشد. لذا از این گروه از روایات استفاده می شود که موضوع در آنها عبارت است از تمام العمل المركب الذي تقدم وجوده اجمالا، در حالی که شک می کنیم آیا این تمام العمل به وجه مطلوب شرعی انجام گرفته است یا انجام نگرفته است. و اما محمول در این روایات چیست؟ محمول در این روایات هم مضی فی العمل است، ولی مضی در اینجا به معنای ذهاب در عمل، جریان دادن عمل، استمرار عمل نیست، چون فرض این است که مکلف از عمل فارغ شده. خب حالا عرض بکنید، تأمل بکنید، تموم بشه. چون فرض این است که مکلف در اینجا از عمل فارغ شده و جریان در عمل به انتها رسیده است، از اون معنا ندارد که مولا بگوید جریانش بده، استمرارش بده، بلکه مضی در اینجا به معنای عدم اعاده عملی است که پایان پیدا کرده است. لذا در این قسم از روایات ملاحظه می کنیم که شارع بعد از امر به مضی امر می کند به لا تعد و لا تعد و اعاده نکن. واو ولا تعد تفسیر برای مضی است که منظور از مضی این است که ثانیاً این عملو نره از اولش انجام بده، چون شک داری صحیح انجام دادی یا نداده. از این قسم اخبار تمام اون روایات است که ما در باب بررسی سند قاعده فراغ مطرح کردیم. تمام قاعده روایاتی که در باب قاعده فراغ مطرح شد دلالت دارند بر این که اولا موضوع در اینها تمام العملی است که از او فارغ شده فرد، ثانیا امر شده به مضی و تفسیر شده مضیش به لا تعد، اعاده نکن. اعاده غیر از عوده، او برگشت است. اعاده یعنی کل عمل را از ابتدا، ثانیا چکار کنیم؟ انجامش بدهیم. نداریم نه خیر. جالب همینه. و این نکته ایست که مورد قفلت خیلی ها واقع شده.
یعنی در تجاوز امکان دارد که مکلف برگردد
از اون فعل
رو دوباره
نه برگرد از جای اون عملی که شک داره انجامش نداده ادامه. یه اعاده نمیگنش، یه اعاده عمل نمیگن که مثلا بله عوده، برگشت به اون جزئی است که شک داریم وجودش دادیم یا ندادیم. این دیگه اعاده العمل بهش نمیگن. و مرحوم صاحب جواهر در بحث اعاده معنا رو مطرح میکنه، اعاده ای تکرار العمل مل اوله الى آخره ثانیه. در روایات قاعده فراغ میگه اول نات، پس محمول در قاعده فراغ چی شد؟ عدم لزوم اعاده.
اگر در تجاوز اون شک باعث بطلان شود در کل عمل،
اون نکته دیگه ایست، اون بحث دیگه ایست. بله.
در
اونجا میشه معنای قاعده فراغ نیست. در اونجا میگه تو بر نگرد. یعنی چی؟ شما مثلا شما در سجده ای به جزء قبل از سجده بر نگرد که شک داره رکوع رو درست انجامش داده ای. اینو میگه، نمیگه دوباره عملت از اول تکرار نکن، رها کن و تکرار نکن. اینطور نباشه که رها کنی و تکرار کنی. اینو نمیگه که عود الی شی در واقع در وسط عمله، اعاده شی بعد از فراغ از عمله. در عود نکن یعنی استمرار بده، جریان بده، ذهاب کن، اما اعاده دیگه مطرح نیست. خب بنابر این نتیجه گرفته می شود که در ما نحن فیه ما با دو طیف روایات مواجهیم. طایفه‌ای که موضوع در آنها بعض العمل است و طایفه‌ای که موضوع در آنها تمام العمل است. طایفه‌ای که موضوع در آنها بعض العمل بعد تجاوز آن است، طایفه‌ای که موضوع در آنها تمام العمل بعد الفراغ منه است، طایفه‌ای که حکم در آنها عدم لزوم عود و استمرار عمل است، طایفه دیگری که حکم و محمول در آنها عدم اعاده ثانیاً عمل است. یعنی جریان دیگه در اونجا معنا نداره. با این وجود نمیتوانیم یک قدر جامعی بین این دو موضوع با این دو محمول متفاوت تصور کنیم و اون وقت بگوییم تمام روایات و قاعده تجاوز و قاعده فراغ ناظر به اون قدر جامعه ان، هر دو قاعده تحت اون جامعه بندر می آین و نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که اینها یکی هستند. نخیر، تصویر قدر جامعه با این بیان درست نیست. فعلا هازا نتیجه گرفته می شود که محاوله اول در باب، یعنی راهکار اول در باب اثبات وحدت دو قاعده فراغ و تجاوز راهکاری کارگشا نبود. چون راهکار اول چی بود؟ این که ما یه قدر جامعه تصویر کنیم، بگیم روایات و قاعده تجاوز و فراغ بر اون قدر جامعه دلالت دارن، قاعده فراغ و تجاوز تحت اون جامعه در میان. یک راهکار وحدت بود دیگه که مرحوم شیخ اعظم انصاری مطرح کرده بود. اما محاوله و راهکار دوم اینه که حالا روش فکر کنیم، این که قاعده تجاوز رو به قاعده فراغ ارجاع بدیم، نگیم یک قدر جامعی داریم، نه، بگیم یک موضوع داریم، اونم همون موضوع قاعده فراغه، حکم قاعده فراغه، قاعده تجاوز رو میتونیم به همون موضوع قاعده فراغ چی؟ برش گردان. این راهکار دومی است که انشاءالله در جلسه باز بعدی مطرح میکنیم که این راهکار محقق نائی نیست. ببینیم آیا این راهکار و این محاوله به تعبیر عربی درسته یا درست نیست.
تو در واقع در این دو تا قاعده یه وجه اشتراک داریم، یک وجه افتراق داریم. وجه اشتراک اون همون تجاوز است که تجاوز عام میشه، افتراق خاص میشه دیگه در واقع اینجا.
بله، خب بله،
اما وجه افتراقش اونجاست که بقول شما در اونجا استمرار هست، اینجا استمراری وجود
وجود نداره. این یک، خود موضوع متفاوته، بعض العمل که جز میشه غیر از تمام العمل میشه، متفاوت موضوع از هم دیگه. خب والحمدلله رب العالمین نسبت به این مطلب. بسم الله الرحمن الرحیم.